بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. بعد از اینکه به حمد الله آیه 31 سوره فاطر بحث شد و حضرت حق به پیامبر خودشان فرمودند و الذی آحینا من الکتاب هو الحق، اون چه که به تو نازل کردیم از کتاب حقی است که مصدقاً لما بین یده، تمام گفته پیامبران قبلی رو تصدیق میکنه، یعنی درش هست همه اونها و بالاتر. ان الله لخبیر بصیر، خدا میدونسته که چه چیزی بنده هاش نیاز دارن و بینا بودست به نفس ها و لذا کتاب آوردست که نیاز حقیقی بنده هاش رو برآورده کنه. باز این ان الله حق عباده لخبیر بصیر میتونیم به حق بزنید، یعنی خدا میدونسته که بنده هاش دنبال حق حقا برشون از طریق وحی آورد تا این ها گرفتار باطل و پوچی نشن. واقعا اینجوره که بنده های واقعی خدا حق را میخوان. حالا اگر واقعا خداوند جواب اینها را نداده باشه خب به اینا ظلم میشه. شما خودتون تو زندگیتون برادون پیش اومده ورد ما با دلتون میخواد تمام وجودتون رو ورز کنید به یک حقیقت، خالد این حقیقت نبود چه کار میکنه؟ یه وقت از آدم ها هنوز نرسیدن به این که تمام وجودشون رو وصل به حق کنن. خب اونا که خودشون تفصیل کار، اما اگه واقعا حالا کسی خواست تمام دلش رو یه دل کنه و اونم وصل به حق کنه، وقتی اگه حق نبود چی میشون؟ میفرماد که میدانه که این آخر آیه زیباست، ان الله به عباده لخبیر بصیر، خدا خیلی این تأکیده، یعنی خیلی متوجه نیاز بنده هاش بوده است. اون عمیق‌ترین نابترین نیازهای بنده هاش رو میدونسته، سر اون پیغمبر برات به تو وحی کرده. بگیم به اول آیه 31 والذی آحینا الیک، اون چه به تو وحی شده از کتاب، این حقه، حقیقته، پوچ نیست، بازی نیست، خیالات نیست. حالا مقابلش بگم ببینم غیر دین چه چیزی بازی نیست. مثلا شما حساب کنید کل آدم وقت درد کنه یک 30 سال 40 سال عمرش را یه ساختمان چند طبقه خیلی لوکس بسازه تا بعدش نه هی نگاش کنه. حالا به این هی نگاه کنه بیشتر زندگیش معنا پیدا کنه یا به اسماء و صفات حق؟ اون که 30 سال زحمت کشته حالا میتونه بگه یا احد و یا سمد یا سمیع و یا بصیر، ببینه وا، یعنی تماشا کنه حق رو از طریق اسماء و صفاتش. این آدم به تماشای چی نشسته؟ اون آدم به تماشای چی نشسته؟ خب حالا این تماشای ساختمانی که حاصل 30 ساله این آقا یه تماشای پوچی است، چیزی از آجر سیمان نگاه کردن که چیزی، اما به تماشای اسماء و صفات الهی بشینی. شما مگه به لطف الهی در این دعای عزیز جوشن کبیر آخه با خدا حرف می زدید، گفتی یا سمد یا احد یا سمی یا بسی یا بارد یا خالد، یعنی داشتید باش حرف میزدید. خب حالا ممکن است بگون انسان کامل نشد، سال دیگه هم کامل نشد. آخرش حق اونجا خالد واقعا سامع و بصیر و سمیع و سبحان اونه. حالا بیاین مثلا به یه ساختمان بلند بگو سبحان این حاضر بنا، کجا سبحانه؟ اون کس ما از نظر ما سبحانه باشه، یعنی خیلی مهمه. خب نیست، بازی خوردی، حق نیست. آیه عجیبه با میگه مردم دنبال حق بودن، بنده های من که دنبال حق بودن من شنیدم نیازشون رو، میبینم نیازشون رو، آخرینا الکن به تو وحی کردن. این آیه رو بحث کرده بودیم اون جلسه، دلمون نمیاد ازش دل بکنیم. بعد آیه 30 رو که خیلی آیه عزیز و قدریه ادامه اونه، میگه حالا این وحی را که حق است و برای بنده ها آوردن، آرسنا ثم آرسنا چیا؟ قبلش گفت آوحینا من الکتاب دیگه، اون کتاب رو که معلوم است یعنی قرآن، علی کلامش هم به همین جهت است، یعنی اون کتابی که قبلا وحی کردیم، اون کتاب رو حالا چه کار کردیم؟ به ارث گذاشتیم. پیشه کیا؟ الذین استفینا من عبادنا، پیشه بعضی از بنده هامون که اینا را برگزیده ایم، این کتاب را به ارث گذاشتیم. نقطه دقت کنیم به خود آیه، اگر رو آیات دقت کنیم، ما بارها به رفقا گفتیم ما تشیعمون از تو قرآن در میاریم، ما جای دیگه نمیخوابیم. فقط فرقش نیست که شیعه به نور اهل بیت بیشتر دقت میکنه در قرآن. واقعا شما مقایسه کنید تفسیرهای شیعه و غیر شیعه. ثم آرتنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، من فعلا ترجمه ظاهرش هم میکنم، سپس به ارث دادیم کتاب را، کیا را؟ اونایی که از طفعی نامه نباده نم، که از بنده های ما، کدوم بنده های ما؟ از طفعی نام، اونایی که برگزیدیم، انتخاب کرده، این کتاب را پیش اونا به ارث گذاشتیم، آرسنا به ارث گذاشتیم، پیششون گذاشتیم که استفاده کنن. ارثا که میذارن در ایران یعنی چی؟ یعنی یه چیز به درد بخوره بقیه بعد از اون که این صاحب این مال بوده است استفاده کنن. هیچ وقت شما با من که میمیریم نمیگون به بچه همون که مثلا علف های زیر پولا را برای شما به ارث گذاشتیم. چیزی نیست که به ارث گذاشتید، علف پوسیده سوخته. ارث همیشه شرطش نیست که بعدم بشه درش استفاده کرد، وارد بدون درش استفاده کنه. میگه این قرآن را پیش یه عده‌ای به ارث گذاشتیم که دو تا خصوصیت داره. اولا جزء بنده های ما، اما نه همه بنده های ما، الذین اصطفینا، اونایی که جزء بندگانمونن آما برگزیدیمشون، یعنی مخصوصشون کردیم برای اینکه این قرآن پیششون باشه. من از شما سوال میکنم طبق این آیه پس باید یه عده ای بعد از پیامبر باشن که اینا جزء بندگان خاص خدا باشن؟ یک، بر به گزینه اینا را، یعنی مخصوصشون کنه که اینا قرآن را بفهمن، ارث ببرن قرآن را. به چه معنا؟ یعنی میتونن از این قرآن استفاده کنن. چطوری؟ اگه من شما از مال بابا همون ارث ببریم، یعنی چیزی که میتونیم استفاده کنیم. بعد میگه به همه بردیم، یعنی معلومه همه امت پیامبر اینجور نیست که بتونن از قرآن استفاده کنن، باید به کمک اونایی که استفاده میکنن استفاده کنن. طبق آیه میگم دیگه، چون میگه ارث گذاشتیم پیش یه عده‌ای خاص. پس اگه شیعه میگه آقا قرآن به یه عده خاص میفهمن، اگه میخواد بفهمیم باید دامن اینا رو بگیر. حالا ما نمیگیم اهل بیت ما، بالاخره یه عده باید بشن طبق این آیه یا نباید باشن، که اینها بنده های خدا، اما بنده هایی که اینا را مصطفی کرده، انتخاب کرده، برگزیده، برچیده است از بین بنده ها، اون وقت قرآن را پیش اینا به ارث گذاشته. الان این قرآن که پیش من و شما هست، پس معلوم است اون یه نوع گذاشتن خاص است که میگه پیش یه عده خاص گذاشتی. همه اینا از آیه در میاد یا نمیاد؟ یعنی یه کلمه اگه ما اضافه کنیم واقعا خودی ما قلبمون درد میگیره. حتی نمیخورد چی تو دلش میاد به این قرآن، به این زلالی حرف غیر قرآن بگه؟ میگه میشه، میگه چیزی بهتر از قرآن میشه گفت که نعوذ بالله آدم به قرآن بده؟ خیلی بی انصافه آدم از نور قرآن بگذره یه چرندی از خودش اضافه کنه. چرا؟ خب اگه اینا هر کدوم در نمیاد خب ما عقب میشیم. باید بکنیم. پس این قرآن که الان پیش ماست، من میخونم، شما میخونی، همه میخونه، این اون نیست که خدا پیش یه عده خاص گذاشته. چرا؟ چون پیش همه گذاشته این قرآن. این فهم اینجوری قرآن که من دارم میخونم و شما دارین میخونید، این فهمم که پیش همه گذاشته، پس اینم میخونم. پس یه فهم خاص هست که نور اصلی قرآن است، پیش یه عده خاص گذاشته. حالا ما میریم از همه صحابی پیامبر میپرسیم، ما یا شما قبول داری که یه نور خاص قرآن پیش توه؟ میگه نه. میریم از هر کی خواستی، از سیبوی و خباز و ابن جنی، نمیدونم همه مفسرین و همه ادیبان، میپرسیم که آیا فخر رازی و زرخشری و ما، شما قبول داری که یک نور خاصی از قرآن پیش توه؟ حتما میگه نه. میان این و پیش علامه طباطبایی، طبرسی، نمیدونم صاحب منهج الصادقی، اینا میپرسیم آقا شما قبول دارید یه نور خاص بشه؟ نه، خاک تو سر ما. ما فقط قبول داریم که اهل بیت یه نور خاص بشه، هرچی هم ما از قرآن داریم از اونا گرفتیم. خب میریم پیش اهل البیت، میریم پیش امیر المومنین، میگیم آقا شما طبق این آیه قبول دارین که یه عده خاص هستن که قرآن به شکل خاص بهشون رسیده، شما خودت میگه بله، یا دروغ میگه یا راست میگه. اگه دروغ بگی از همه اون بقیه صحابه قیامت بدتر از نعوذ بالله، بس باید نشون بده، نشون بده که بدتره. اگه خب راست بگه که خب معلومه، اثبات میکنه، میگه بپرسیم میگه. خوب دقت کنید عرض من را، یک اگر ما، من بارها تو همین مسجد عرض دارم، اگر ما یه مسئله را برای خودمون حل کنیم، مسئله دوم آسانه. حل کنیم زیر این آسمان یه عده‌ای هستن بعد از پیامبر که قرآن به شکل خاص بهشون رسیده است. از اما نمیگون کیه؟ به قول جورجردا میگه شما بپذیرید مقامی هست که با روح بزرگ ارتباط دارد، حتما خواهید گفت آن مقام علی است. ببینید مشکل اهل سنت و مشکل خیلی از ما اینه که انسانها را اینقدر پایین آوردیم که کسی اون بالا ها نیست. مشکل نباید به قول آیت الله جمادی حفظ الله تعالی فرمودن اینقدر پیغمبر را پایین آوردن که بشه اول یا دوم یا سوم خلیفش بشن. خیلی دقیق سال، یعنی مشکل ما اینه که انسان‌های بزرگ را، مقام‌های بزرگ را نفهمیدیم هست این دنیا و دنیای مدرن خیلی مصیبتش بزرگ. امروز ما می‌دونیم که در غرب اصلا انسان متعالی قبول نداره، یعنی فکر و فرهنگ غربی نمیتونه بفهمه یه کسایی هستن مقام قدسی دارن، با عالم قدس، با روح کلی ارتباط دارن. پس اگه معنیم ما اگه اینا حل کنیم که یه عده‌ای هستن بعد از پیامبر قرآن را به روش خاص ارث میبرن و اینا انتخاب شدن، یقین بدون اگه این حل شد دومیش حل نه، حرف شیعه 100% حله. شیعه تو اولیش دست داره، یعنی ما نتونستیم اولی را خوب به دنیا بفهمونیم. فرهنگ شیعه غیر اینست که بعد از این فرهنگ ما مصداق بدیم. برای همین هم شما بینید بعد از خلیفه اول، دوم و سوم مگه مسلمان ها رجوع نکردن به امیرالمومنین؟ اما نه امیرالمومنین که ما عبدالمحمد ابن ابوبکر مالک اشتر میشناختن، امیرالمومنین که یکی از صحابه بود مثل اون سه تا صحابه. برای همین هم دیگه فایده نداشت، فایده نداشت. اونجور که اونا که اومدن در زمان امیرالمومنین امیرالمومنین خلیفه کردن، به اندازه ولی فقیهی که ما قبول داریم قبول نداشتن. بقیه صحابه را همینطور. این کجا؟ بینش شیعه کجا؟ اگه دقت کردیم تو همون فیلم امام علی نکته خوبی داشت، خود فیلم خوب نبود، گاهی نکات تاریخیش خوب بود. گفتن امیرالمومنین اینقدر خوب است که یه ذکر عادی هم ازش همه را به شعف میارن. اما خب امیرالمومنین شناسی کجا و این فیلم کجا؟ اگه دقت کردیم ابن عباس که برگشت از سفر گفتن که علی معاویه را عزل کرده، گفت بد کاری کرده. یعنی چه؟ میخواست که این چیه نشون بده که یه عده طرفدار علی هستن اما علی را معصوم نمیدن، شیعه علی نیست. ابن عباس شیعه علی نیست، طرفدار علی. ما باید این حل کنیم. در پس معلومه در کل تاریخ ما این مشکل رو داشتیم که خوب نتونستیم. بعضی شیعه با الحمدلله خوب اینا فهمیدن که بابا مگه میگن به وجود مقدس حضرت حجت صلوات الله علیه و آله، اگه واقعا اگه کسی مقامه هست تا در حد این دعا ندبه، بیشترم نه، حتی دعا ندبه خیلی دعای قدیه، اگر واقعا در حد این دعا نود به کسی معرفت پیدا کنه به وجود مقدس حضرت، دیگه مثلا اگه منکر میشه باشه، ما نتونستیم حرف منطقی و قوی خودمون رو خوب به زبان اندیشه دنیا ارائه بدیم، حتما پذیرفتنی. پس این آیه خیلی کار ازش میاد که میفرماد این وحی که به تو شد پیغمبر بعد از تو به یه عده خاص که بنده های برگزیده من بودن به شکل خاص بهشون ارث دادیم، من عبادنا، به همه هم ندادیم. چرا به همه خدا ندادیم؟ به 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 قسمت دوم آیه، برای اینکه بقیه دو جور دیگه هم هستن. من عبادنا، عبادنا چند نوع هست؟ سه نوع. فمنهم ظالمون به نفسه، یه دهی نه به خودشون ظلم میکنن اونجور که باید، شاید یه پیدادشون رو به کار نمیگیرن، وقتشون از درس های هیچی و فیلم و شوخی و بازی و نون در آوردن بیش از حد و اضافه زندگی کردن ها و اینا، یه دهی اینجوری هم به خودشون ظلم میکنن. نه اینا منظور بعد دمایی نیستن به منه که کافر باشنده، حالا دندشم میارم. و من هم مقتصد، یه دیگر مقتصد هست، یعنی میان رو هست، تمام زندگیشون رو به دین نمیدن، بی دین هم نیستن. حالا کدوم اینا رو ما قرآن رو بهشون به شکل خاص بدیم؟ هیچ کدوم نمیشه. و من هم سابقون بالخیرات، یه دیگر بنده های من هستن که در خیر میدونن تا برسن، سابقون بالخیرات، یعنی اینا وقتی خیر را میبینن سبقت میگیرن برای رسیدن بهش. خب قرآن را کدوم این ستا میتونن بگیرن به شکل خاص؟ معنی سومی ها. پس معلومه ما قرآن را به یه عده خاص از بنده هامون دادیم که اینها همه زندگیشون قرآن است، همه طلبشون طلب خیر است. خب تفصیلات زیادی هم این آیه شده است، من حالا از روایت استفاده کنم. عن الباقر علیه السلام می فرمان که من عبادنا هیفی ولد علی و فاطمه علیه السلام، روایت من می خونه، یعنی ادعا نیست، واقعا همینطور میشه در مصداق دید غیر اینا نیست. هست بگو کیا بودن که به قرآن را به شکل خاص گرفتن تا تکه تکه شدن و شهید شدن هم روش واسدن؟ بگوید یکی بگون غیر اینا. باز از امام رضا داریم که باز همین میفرمان از فرزندان فاطمه، بعد میفرمان و سابق و بالخیرات ال امام، امام سابق و بالخیراته، و المقتصد ال عارف و بالامام. انشاءالله من و شما مقتصد باشید، یعنی ما که نمیتونیم تماما وجود و قلبمون رو بسپاریم به حق، واقعا بسپاریم به امام. فرمان و المقتصد العارف و بالامام و الظالم و لنفسه الذی لا یعرف الامام، ظلم کرده به خودش که امام را اونطور که باید نشناختست. الجالس فی بیته لا یعرف حق الامام، تو خونش نشست و تلویزیون دید، حالا به تعبیر ما با یه نشست اختلاط کرد، نرفت واقعا امام شناسی کنه. من بارها به رفقا عرض کردم درده این که ما میخوریم نیست که مقام امام ها رو نمیشناسیم. حتی ارادت خدا به ما داد، به همه شما ارادت به خودش داده، اما بعد گفت خب یا منو بشناس. ارادت به اهل البیت خدا به ما داد، ولی خیلی مقام است، خیلی مقام است، باید تلاش کرد شناخت. خب بعد می فرماد چی؟ این که از اینجا دوباره گوش بدین، ثم آرثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، که این عبادنا این سه قسمت هم و مسلم به همشون نمیشه قرآن داد، به اذن الله، یعنی این برگرده به آرثنا، یعنی این به اذن خدا بود که این کتاب و قرآن را به یه عده خاص دادیم. ذالک هو الفضل الکبیر، این یک فضل بسیار بزرگی که به یه عده خاص تعلق میگیره، بقیه باید استفاده کنن. برای همین هم مفسری میفرمان که گفته است فضل کبیر یعنی از طریق عمل به دست نیامده، ما انتخابشون کردیم چون شایسته بودن. یعنی امام ها اگه 300 سال نماز شب بخونن معلوم نیست اینا بهشون بدن، مثل پیغمبر. یعنی دارن چند سال مومن نماز شب بخونه تا پیغمبر بشه؟ پیغمبری و امامی جعل است، یعنی از طرف خدا باید به یکی بدن. بعد چون شایستش میبینن و میبینن حق امامت و نبوت و ادا میکنه میدن. بر همین بفرمان که پس یادتون باشه یه عده‌ای خاصی بعد از پیامبر کتاب خدا رو به درس بردن، اینا رو بگیرین دامنشون رو، وگرنه رها شده. میفرماد به اذن الله ذالک هو الفضل الکبیر جنات عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤ و لباسهم فیها حرير. این فضل کبیر چیه؟ جنات عدن، بهشتی که قابل استقرار است. ما گاهی این واژه ها را خیلی وقت میخواد ضرب کنیم، بیشتر این وقت به حمدالله ما تو سوره واقعه رو اینا گذاشتیم، ما اگه فرصت داشتیم اونجا بیشتر رو این کار کنیم. آیات قیامتی فکر و فرهنگ خاصی داره. شما ببینید میفرماد که به اهل البیت که قرآن را حقیقتش رو دادیم در واقع بهشت خاص دادیم. اینجا بحث شده که اگه کسی قرآن میخوان باید به صاحب قرآن رجوع کنه، که صاحب قرآن کیان؟ اونایی که فی کتاب مکنون قرآنو دارن، مطهرون. اگه کسی بهش میخوان صاحب بهش اونا. بهش یه مقام است، مثل تریه. تری یک ذات است. هر کس نم و تر بخواد باید به چی رجوع کنه؟ به عین تری. عین تری یعنی آب. هر کس مقام بهش میخواد، دریچه بهش، فقط اینا. از آیه در میاد یعنی حالا ببینیم این روایت پیامبر چی داریم. فرمود که انا مدینت العلم و علیون با انا مدینت العلم و هیل جنه و علیون بابا. من در بهشته، من شهر بهشت، شهر علمم و اون بهشته و علیون بابا در بهشت. اجا می فرماد انا مدینه طلعه و هیل حکمه و علیون بابا. پر روایت عجیبی داره. یعنی مردم بدونه اقلا بهش حکمتیست، بهش نبوت. یعنی اگه میخوایم وارد این حکمت و بهش بشیم باید که یه عده‌ای رو پیدا کنیم که اینا قرآن را به ارث بردن، اینا صاحب قرآن هستند به معنای وارث، اینها صاحب بهشتن طبق این آیه. بهش چیه؟ حالا بعد میگه اگه میخواد به بهش برسیم، یعنی جایی که میشه موند، هر جاش ما بمونیم دلتون بخواد بریم یه جا بهتر. ما تو این دنیا جایی داریم که بمونیم نه نخواهیم بریم جا بهتر. خدا عدل اصلا یعنی همین، عدل یعنی موندن، جا موندن، یعنی میارده که بمونی، خسته نمیشی. چرا خسته نمیشی؟ به تمام اون نیازهات میرسی. آدم چرا خسته میشه؟ میگه اون که میخواستم نبود، حوصله سره برن یکی بهتر جیر بیارن. میگه یه جایی هست که اونجا اصلا آدم نمیخواد بره، یعنی تمام ابعاد وجودیش به ثمر میرسه. جنات و عدن یدخلونها، کیا رو داخل میکنی؟ مال کیا؟ قبلش گفت اونایی که بهشون قرآن را بعد از پیامبر ارسدن و افراد خواستند از بندگان ما، اینا این فضل کبیری است برشون، که اون فضل کبیر چه بهشت عدن جنات عدن، اینا یدخلونه ها. و چی هست؟ چطوری بگن که آدم بفهمه خیلی معنوی و نورانی و بلورینه؟ اینجوری گفتن فیها من اصابر من ذهب و لؤلؤ و لباسهم فیها حریر، یعنی آراسته میشند در اون بهشت از دستبندان طلایی و لولو دو و لباسهم فیها حریر، لباسشون هم اونجا حریر است. واقعا هست یا نیست؟ هست، اما لباسشون حرف میزنه، در و دیوار بهش حرف میزنه، داریم صبح که بلند میشه کنگرهای بهش احوال یارو را میپرسه. این آیه را باید با بقیه آیات داشته باشی. ان الدار الاخره لهی الحیوان لا کانوا یعلمون، دار آخرت حیات است، یعنی در و دیوارش حیات است، یعنی این دستبند و این لباس حریر و اینا جنس جان است یا جنس مرده؟ خود قرآن میگه تمام در و دیوار بهش جان است، جسم است جان است. چرا؟ برای اینکه تمام بهشت و جهنم از درون آدم میریزه بیرون، پس جنس جان است. برای جهنمیان عذاب است، برای بهشت یا نور است. واقعا صورتش همین هاست، دلیلش هم مفصلا ما در جای دیگه بحث کردیم، صورتش همین هاست. اما با دل میشینه. شما چطوری بچه‌تون که یه کار خوب بکنه تا بچه همسایی بچه خودتون بیشتر به دل میشینه؟ چون حاصله زحمت خودتونه، اینا حاصله زحمت های خودتونه. ببینید الان این ساختمان که شما میسازید غریبه، این کت من به من غریبه، حاصل عمل من نیست، واقعا اراده های من در قیامت شما باید ببینید و منم از شما با هم دیگر از هم دیگر و خودمون رو. اینه که این همینطور سریع اینجا رد میشه، میخواد صورت عالیه مقام اهل البیت بگه که صاحب جنات عدنن و جنات عدن خصوصیاتش ایناست. و قال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. اینجاش عجیبه، اینا به کمک اون فضل کبیر یعنی قرآن به اون بهشت راه بیابن. حرفشون چیست؟ الحمدلله. یعنی چی؟ از همین بفهمید به خوب جای رفت. الحمدلله یعنی به به، چه زیبا شد. آدم یه زندگی بکنه که انتهاش به یه بهشتی بره که بعد بینید عجب جای من، اول که وارد میشه بگه چی؟ الحمدلله، یعنی به به چه زیبا شد. چرا؟ الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن، دیگه همه غصه‌مون تموم شد، فست و رنگ دل کرد حل شد. 60 سال این نفس اماره را دائم کنترل کرده، برید واسه پهلوی تموم برای اون یتیمای زنی که از شوهرش تو جنگ کشته شده نون بپذیرید، بعد چهره شده به این آتیش ها بگید علی، از این آتیش ها بترس، بترس، حق یتیم ها رو مواظب باشه. 60 سال اونچنان این افسار نفس اماره رو کنترل کنترل کنترل، یه مرتبه وقتی به انتها رسید بگه تمام شد الحمدلله تونستم از این منزل خود بگذرم. پستو برد بکرد. خیلی حرفه. شما خودتون ببینید یختی ببینید چیش بوده از امیرالمومنین. این جمله خبر میده، یه خبریه. من مثال بزنم، شما از یه گنج رو آقا سال هاست دنبالش، خیلی هم گنج قیمت 30 سال هست، هی از این کوه به اون کوه، از این نقشه به اون نقشه، از این دره به اون دره، از این خرابه به اون خرابه. بعد از 30 سال که پیدا کردی میگن آقا الحمدلله پیدا کردم، پیروز شدم. نشون میده اون آقا موفق شدم. یعنی پس از این که میگن آقا موفق شدن خبر میده، خیلی صدمه خوردن که حالا میگن موفق شدن. شما اگه الان مثلا رفتین تو خیابون 5 ریال جستین که ببینید آقا موفق شدن، باشه معلومه کاری نشده، چیزی نشده. امیرالمومنین چه حالی داشتن که حالا که میرن اون دنیا میگن فست و برد بکرد. معلومه 60 سال بر خودشون حکومت میکردن، خودشون رو در مقام عصمت و طهارت نگه داشتن، یک لغزش نداشتن، تمام وجودشون رو در حضور حق قرار دادن. حالا دیگه کار تمام شد، یعنی دیگه نتیجه گرفتن. فوزتو فوزتو یه خبیل چه؟ یعنی آقا شما میگون چی رستگار شدن دیگه. فوز یعنی رسیدن، رسیدن. حالا همینجا داشت انشاءالله داشته باشید که من شما بنا نیست این دنیا بچرید، بناست کنترل کنیم خودمون تا انشاءالله وقتی که داشتیم میرفتیم اون دنیا بگم چی؟ فست خدای الحمدلله ما این کنترل به انتها رسوندیم، دو فوزه نشدیم. اینجا می فرماد الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. آقا تمام شد، اومدم یه جایی که دیگه غم ندارم. شما هزاران غم داریم دیگه. ما غم دنیا یه کار نداریم، غم دنیا بی خود است. اما غمای آخرتی بالاخره داریم. یعنی دلتون نمیخواد دائم با خدا باشی، دلتون نمیاد از دست و زبان شما کارای خوب سر بزنه، دلتون نمیخواد قوم و خویشتون رو راضی نگه دارید، هدایت کنید، سر رحم کنید، فقیرا رو مواظب باشید. خب همه این غما هست یا نه؟ ما که خب موفق نمیشیم، هر چی هم تلاش کنی خب نمیشه. آقا میری یه جایی که تمام اینا به نتیجه رسیده. آخر آیه رو ببینید، از خودم نمیگم، ما میگه الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. چرا بابا جان؟ ان ربنا لغفور شکور. ان ربنا لغفور یعنی بابا جان خیلی خدا عجیبه، بابا غفوره. یعنی آقا همه ضعف‌ها رو تکافو کرد. غفور یعنی چی؟ خودتون میدونید یعنی آمرزید دیگه. این ان یعنی واقعا حقیقتا. ان ربنا بابا اون پروردگار ما که ما رو داشت میپرورید لغفوره، بابا نه غفوره، نه غفوره یعنی خیلی غفوره، محکم غفوره. آقا بخشید، حلش کرد، حلش کرد. چیا؟ بدامونه، ضعفامونه. دومی چی؟ شکور. خوبیامون هم خوب جواب داد. آیه قرآن از نار میفهمه دادن؟ همجور یه آدم بی سواد تو کشور تو عربستان وسط بیامونا یه حرفایی بزنه که ما تو خودش که مونده میچه دو تا کلمه آخره این آیه ببین چی میشه. دو تا کلمه هست دیگه، این ربنا لغفور و شکور. غفور است یعنی ضعف ها را به لطف خودش بخشی. کدوم ضعف ها را؟ ضعف هایی که ما همت کردیم و موفق نشدیم. ما غفور خودتون هم میگون اون کسی که آدم غفوری است، تلاشای ما را میبینه و ضعف های ما را میبخش. این منظور شکوره، یعنی آقا ضعفای ما رو که بخشید هیچی، جواب داد، کوچکترین حرکت ما رو بی جواب نگذاشت. شکور یعنی اعمال صالح ما رو جواب داد. میگه که این صاحبان بهش به مقامی میرسن که امام حسین چقدر گریه میکنن، یه خدای من که نمیتونم راست اونقدر که شأن تو عبادت کنم. امیرالمومنین چقدر گریه میکنه، پیغمبر چقدر میگه پیر خدا ما عرفنا که حق معرفه، اونقدر که شأن توه که من نمیتونم بردش کنم. میگه اینا رو میبرندشون در جایی که دیگه اینا به یه مقام کامل حقیقت میرسن، یه بحث داریم به نام واصل و تابع. ائمه واصل بقیه تابع میتونن باشن. مثلا تو سوره واقعه سابقون واصل اصحاب الیمین چی هم؟ واصل هم. اصحاب یمین به جهت دنبال روی از سابقون به جای رسیدن. از سابقون هست چی؟ ممایت خیلی. اما اصحاب یمین هست چی؟ فاکه هستن کثیره. اونا هرچه بخوام اینا خیلی بیشتره که هرچی بخوان دیگه خیلی هم توشه. اونا ممایت خیرون هم، اونا صاحب بهشت هم، هرچه اراده کنن. اینا چی؟ فاکر هم کسی هم خیلی دارن. اینجا هم برادون انشاءالله تعمل باشه با اینجا داره مقام صاحبان حقیقی قرآن و وارثان حقیقی قرآن میگه. حالا میگه هر کی میخواه این مقام برسه باید دنبال اینا باشه، راه اینا. میگه تعجب نکنید چرا داره عالی ترین نحوه ابدیت را نشون میده تا بقیه بتونن مسیرشون را پیدا کنن. الذی، این ادامه همون قال الحمد لله الذی میفرماد اینا در بهشت. پس اولا به بهترین نحو زندگیشون شروع میشه و میگن چی؟ خدا را شکر که ما دیگه هیچ قصه نداریم، تمام تلاش همون به ثمر رسید. معلومه پس مسیر اهل بیت مسیریه که تلاش ها به ثمر میرسه. اون خدایی که از ما غم و برطرف کرد و غفور و شکورم بود، الذی احلنا دار المقامه من فضلی، ما را در یه شرایط و منزلگاهی قرار داد که دیگه میارده که بمونی. مقام اشتباه خوندم، دار المقامه، مقامه یعنی جایی که پایداریست برای ماندن، ارزش ماندن داره، خیلی شبیه است به همون جنات عدن. من فصله لا یمسنا فیها نصبون و لا یمسنا فیها لغوب، دیگه نه سختی هست نه درد سر، نه مرد مترادف هست، یعنی نه خستگی هست که بخواییم برای به دست آوردن حوائجمون تلاش کنیم به مقصد رسیم، سوار چون که به مقصد رسیم پیاده شد. یعنی آدم ها یه مسیریست، مسیر اهل البیت، که در نهایت به جایی میرسن که تمام نیازهای وسیع عمیق بی نهایت دقیقشون برآورده میشه. ما این قرآن را که پیغمبر به تو وحی کردیم تو معارسنا، ما این را به کس گذاشتیم بین یه عده‌ای، این عده‌ای خواستن قرآن را خواست میفهمن، اینها مسیر مکتبشون به بهشتیه که بهشتش ایناست، نهایتش هم میرسن به یک بهشت نهایی که دیگه اونجا همین که استعدادشون طلب کنه جواب داده میشه. حالا اینا این امت تو و این استفاده صحیح از مکتب اهل بیت و این نتیجه گرفتن نهایی. نسأل کرنت او که یا الله یا الله یا الله یا یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب صبح قلوبنا على دینه و صبح اقدامنا على شراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة الذكر ولذة مغفرة واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته فتول امورنا بحسن كفايته پروردگارا به حقیقت قرآن و حقیقت اهل بیت قلوب ما را درس معارف این قرآن قرار ده. الهی محبت و معرفت خاندان و پیامبرت را در جان ما شعله ور بکن. قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج پربرکتش را تسریع بدار. این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دولت اسلام تلاش می کنند موفق بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدویات سماوی عرضی مسئول محفوظ بدار. توفیق عدای حقوق زبر حقوق زبر ارحام احسان به والدین ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بنشان. شنعنا